بسم الله الرحمن الرحیم. در باب توری حضرت رضا علیه السلام فرمند که ان الله تعالی جعل هذه التوریه مما رحم به شیعتنا، از جمله الطاف الهی نسبت به شیعیان ما همین مسئله توریه است. ببینید، توریه رو مردم بد برداشت نکنن، توریه یه جایی است که آدم مجبور است پاسخ بده. یک، یعنی من خود به خود این کارو نمی کنم، باید در یک جبری قرار بگیرم. در این جبر که قرار میگیرم نمیخوام دروغ بگم، بنابراین تمسک به چی میکنم؟ به توریه میکنم. پس اینکه توریه در مقام یک حرکت ابتدایی باشه نیست که من مثلا بیام میخوام با شما یک تعاملی رو داشته باشم که خال من با آقای صرفی یه توریه بکنم. نه، توریه در مقابل یک سؤاله، یعنی از من سؤال کردن، حال من به هر دلیلی نمیخوام جوابی رو که شایسته است و مطابق با واقع است رو بگم، اما در این عالم نمیخوام دروغ بگم. تمسکی به این معنا میکنم. این یک نوع تدبیره، یک نوع اداره کردنه. جز راست نباید گفت، ولی خب هر راست هم نشاید گفت. من میخوام راست بگم، ولی هر راستی رو هم نمیتونم بگم، چون ممکنه یه راستی رو بگم بعد مثلا فرض کنید که خب نمیخوام شما به اسرار من آگاه بشی، اینو نمیخوام، اما در این حال هم خب بالاخره شما یه سوالی کردید باید جواب بدم. برای اینکه دروغ نباشه به توریه پناه میبرم. پس توریه در جاییست که من مجبور به یک پاسخدهی هستم. توجه میفرمایید؟ مثل داستان مثلا فرض کنید حضرت ابراهیم، یا مثل جریاناتی که در جلسه گذشته گفتیم، و حالا فرض بفهمید که این داستانی که مولا سعید ابن جبیره در مواجهه با حجاج ابن یوسف صحفی. حجاج این جناب سعید از متولیان ولایت اهل بیت، حجاج هم دنبال این معنا بود که یک گزکی از جناب سعید به دست بیاره و ایشون رو در واقع بکشه، دنبال بهانه میگشت. بنابراین از ایشون سوال کرد که حجاج ابن یوسف ثقفی صفاک خونریز که یکی از در واقع شخصیت های دستگاه بنی امیه است که اینا چند نفرن، یکیش مثلا حجاج، یکی هم فرض و فهم عبدالله ابن زیاده، اینا کمن، مصداقن کم هستن، ولی بسیار آدم خطرناکی هستن. حجاج برگشت گفتش که به جناب سعید که تو منو چی جور آدم میدونی؟ خب اگر بگه خوبی که خب دروغ گفته، اگر بگه بدی که خب قطعا میکشش دیگه، همون بهانه‌ای که اون میخواد رو در واقع به دست طرف داده. ایشان تمسک به توریه میکنه و میگه انت عادلون، تو عادل هستی. بینندگان عزیز این توجه رو داشته باشن که عدل در لغت عرب دو معنا داره، یه معناش همون عدالت در واقع رایجه، یه معناش هم اطلاق بشه به کسانی که برای خدا شریک قائلن. در سوره مبارکه انعام آیه 1 از واژه عدل استفاده شده و به همین معناست. ثم الذين كفروا بربهم، سپس کسانی که یعدلون، کسانی که کفر به خدا ورزیدن، کافران برای پروردگار خود یعدلون شریک و شبیه قرار میدن. در واقع جناب سعید از همین واژه عدل به معنای شریک قرار دادن به حجاج گفت انت عادلون، یعنی دو همون کسایی هست که کنار خدا کسی رو قرار میدین. اصل مطلب رو گفت، اما در این حال اون برداشت دیگه کرد که خب میگه مثلا من تایید کرد. پس توریه در مقام پاسخ دادن به سوالی است که سوال کننده او رو مجبور میکنه به چیزی که دلش نمیخواد. اینو بینندگان عزیز بدانن که ما حق نداریم هر سوالی رو بکنیم. یکی از گناهایی که برای زبان نوشته میشه، چون میدونید که جرمهو صغیر،
جرمهو
هم از این بزرگ هم کثیر زیاده. در بعضی از مقالات 190 گناه برای زبان نوشتن. یکی از گناهایی که برای زبان نوشتن سوال نابجاست، سوالی که من باعث میشم شما در مقام پاسخ به تکلف بیفتی، یا نخوای واقع رو بگی یا مجبور شی دروغ بگی. برای فرار این مطلب نخوای واقع رو بگی، نخوای جواب بدی، خب توهین به سوال کننده است. بخوای دروغ بگی، خب آخرت رو خراب کردی. بنابراین راهش چی هستش؟ توری است. میگن من باید بلد باشم بفهمم که هر سوالی رو نباید بپرسم. حال که پرسیدم، در واقع سوال شونده رو مجبور به پاسخ کردم، اون این حق رو داره که توریه بکنه. مثل همین انت عادلون، مثل همون پاسخی که جناب ابراهیم علیه السلام به اون در واقع مشرکین بابل داد.
حالا نکته رو پس خیلی دقت کنیم. یکی این که ما به عنوان عموم مردم به قول آقای فاطمی‌ها درب آتش رو ببندیم، انقدر سوال نکنیم از مردم که گرفتار شن و به اجبار بیفتن،
یعنی به تکلف بیفتن. نگه ببینید، بالاخره هم من میخوام حرمت شما رو حفظ بکنم، احترام شما این است که مثلا پاسخ بدم، هم در این حال سری از اسرار زندگی منه، خب نمیخوام مثلا فقط که شما واقف بشید. خب من اینجا باید چیکار کنم؟ یا به شما بی احترامی بکنم که خب این دور از اخلاقه، یا دروغ بگم این هم دور از اخلاقه. بنابراین یک راهی رو که از الطاف الهی صلی الله علیه وسلم فرمودن، هاذه توریه مما رحم بهی شیعتنا، ان الله عز و جل تعالی جعل هاذه توریه مما رحم بهی شیعتنا، از الطاف الهی نسبته. یه تدبیر، یک کیاست، یک زرنگی، یک زیرکیه. وقت تصور نشه خدای نکرده که کلا شرعیه.
و دومین نکته‌ام که حتما بدونیم فقط تو این شرایط میشه توریه،
یعنی که فرار از دروغ در جایی که نمیخواهید راست بگید چون سرتونه، در جایی که مجبور به پاسخ هستید. ولی ما توریه ابتدایی نداریم. من بیام با صرفی میخوام تعامل کنم، خب پس یه توریه هم باش بکنم. نه، ما توریه ابتدایی نداریم. بریم سراغ بحث بعدی. این از جهت من تاکید کردم که بدانن بینندگان عزیز، این کلا شرعی که مثلا میگن نیست، این یه نحوه درست زندگی کردنه. اولا من یاد بگیرم که هر سوالی رو نکنم که طرف مقابلم به درسن نندازم. ثانیا خداوند این وسعت رو به طرف مقابل داده که آقا اسرار تو برای مردم نگو، حد داری توریه بکنی، اگه مجبور شدی پاسخ بدی توریه کن.
و این دروغ مصلحتی هم نیست.
حالا میرسیم به اون دروغ مصلحتی. اصلا ببینیم دروغ مصلحتی در عناوین اخلاقی هست یا نه. کتاب‌های روایی ما و کتاب‌های اخلاقی ما از زمان که این قطعه و این حکایت در کتاب گلستان سعدی مطرح شد، در واقع دروغ مصلحتی وارد کتاب‌های اخلاقی شد و دانشمندان علم اخلاق راجع به دروغ مصلحتی اظهار نظر کردند. حتی غربی ها هم نسبت به این حکایتی که جناب سعدی نقل میکنه در واقع موضع گرفتن. به نظر من اگر مردم خیلی دنبال شعر و شاعری هستن و بخوان حکمتی یاد بگیرن، سعدی بسیار آدم جلوییه و بسیار آدم مناسبیه. اشعارش واقعا حکمته. حالا شهرت پیدا کرده حافظ، ولی غالبا مردم از حافظ چیزی که بتونن تو زندگیشون اجرا بکنن به دست نمیارن. اون بیشتر امور معنوی رو ذکر میکنه، امور سیر و سلوکی رو ذکر میکنه،
عرفانیست تا سبک زندگی،
مطالب خاصیه، مشتریه خاص خودش هم داره. اما اگر کسی به اشعار سعدی در واقع رجوع بکنه، به نظر من حکمته. حالا البته من توصیه‌ام نیست که این جای چیزی باشه، کتاب الله و اطرتی در رأس همه امور.
اگر کسی میخواد از شعر استفاده سبک زندگی کنه،
به نظرم سعدی خیلی مناسبه، خیلی هم مناسب. حالا میگن این حکایت رو جناب ایشان در گلستان مطرح کردن. خب سعدی از شعرها قرن هفته، یعنی از قرن هفت به بعد دروغ مصلحتی در کتابهای اخلاقی ورود پیدا کرد. من حکایت رو رو بخونم. پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. یه پادشاهی رو یه کسی رو بردن پیشش اسیر، اونو بکشت. این بدبخت بیچاره هم رنگش پرید و شروع کرد به بد و بیرا گفتن به پادشاه، چون دیگه وقتی آدم جونشو بخواد از دست بده دیگه چیزی برای از دست دادن بالاتر از اون نداره، میگه حالا بذار چهار تا فحش هم بدیم دیگه. فحش داد. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند همین گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت آمد و از سر خون او در گذشت. یه آدم خیرخواه اونجا بود، دشنام این رو دوبله کرد، گفت این دنه میگه پادشاه ها ور کاظمین الغیظ، خشم خودتون در واقع عرض به حضورتون کنترل بکنید، ولعافین عن الناس از سر تحصیل من بگذارید، یعنی عذر خواهی کرد. فحش اون طرف رو به عذر خواهی برای پادشاه ترجمه کرد. ملک هم خوشش اومد. خب بالاخره عذرخواهی هر جا که باشه، آدم اگه کریم و نفس باشه و اهل دنیا نباشه میپذیره. گفتش خب رهاش بکن. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. یه وزیری هم بود که خوب ستینت داشت، گفت آقا این بی خود داره میگه، این به شما فحش داد، این اصلا به شما برکازم در غیزون حرفان نزه. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت آن دروغ وی حسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. دروغ مصلحتی اینجا وارد شد. بابا اون حرف اون وزیر اول برای من بهتر بود، چون اون با یه دروغ مصلحتی جان یه نفر رو نجات داد. تو خبثی نداشتی، تو می‌خواستی این طرف کشته بشه، اون با یک دروغ مصلحتی جان یه نفر رو حفظ کرد. و خردمندان گفتن دروغ مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. با این قطعه که حالا شعر دارد و اینها، من به اونش کاری دارم، با این قطعه که حکایت جناب سعدی است و در کتاب گلستانه، دروغ مصلحتی پای خودشو در کتابهای اخلاقی باز کرد. دانشمندان علم اخلاق راجع به این مسئله اظهار نظر کرد. ما دروغ مصلحتی داریم، یعنی میتوان به خاطر مصلحتی صریحا دروغ گفت، نه توریه کرده. توریه فرم و توریه دروغ نیست. توریه اولا ابتدایی نیست، در مقام پاسخ است. اون هم اگر مجبور شدم حرمت طرف رو حفظ کنم و نخواهم اسرار خودم رو رو کنم، کلام رو آنچنان بیان میکنم دو پهلوس تا در واقع تحمل این معنا رو داره که راست بعید و راست قریبه. من معنای بعید رو در واقع چیز میکنم در ذهنم میارم و اون طرف مقابلم معنای قریب از اون کلمه رو که متداوله. مثالاش هم زدیم، این یک مسئله است. ولی دروغ مصلحتی یه مسئله دیگه است. به خاطر حفظ مصالح من رسما دروغ بگم این آدم فحش داده، و من میدم آقا این مثلا فرض بفهم چی هستش، داره میگه بلکازمین رو غیز میگه چقدر شما آدم خوبی هستید این حرفا. این دروغ مصلحتی از زمان جناب آقای
سعدی
شروع شد و در این حال نسبت بهش موزه میگیرن. سه موزه وجود داره. این موزه موزه غربی هاست. ادهی علیه جناب سعدی تاختن. بیانیگان عزیز بدانن ما موضعمون این نیست، میگیم ادهی تاختن که وی مروج بی اخلاقی و عامل بی توجهی به صداقت. آقا هرچی راست رو باید بگیم، معنی نداره که ما راست رو بخوایم فیلترش کنیم. هرچی هست هست دیگه. باز دنگه اگر بخواد شما راست و فیلترش بکنید که یه جاهایی بگیم یه جاهایی نگیم، این موجب این معنا میشود که بی اخلاقی را در واقع را بیفته دیگه. یا به یه مصلحتی من راست میگم، به یه مصلحتی هم نمیگم، خب این نمیشه. یه عده آمدن گفتن که به دفاع از اون پرداختن، گفتن کلامش سعدی نیست که بخواد آقا دروغ رو ترویج کنه، بلکه بخواد بگه راست فتنه انگیز خیلی چیز قویه. راست فتنه انگیز خیلی چیز قویه. نه اینکه بخواد بگه دروغ مصلحت آمیز بگید، میگه راست فتنه انگیز نگید، راست فتنه انگیز سکوت کن حداقلش دیگه، نمیخواد دروغ مصلحت آمیز بگید. ایده ای هم میگن نه کلامش کلام درستیه و دروغ مصلحت آمیز جایزه، اما مسلم چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز در دین نداریم. چرا؟ اگر ما بخوایم دروغ مصلحت آمیز بگیم چند تا اشکال پیش میاد. اشکال اول، خب ما بخوایم دروغ مصلحت آمیز بگیم، مصلحت چیه؟
تشخیصش رو کی میتونه؟
مصلحت چیه؟ خب این دیگه مثل سنگ رو سنگ بند نمیشه که. تشخیص اینکه مصلحت چیه کی میخواد بگه؟ شرع مقدس بخواد تشخیص بده مصلحت چیه؟ او که میفهمه نه به شوخی و نه صغیرش، هیچ کدومش نگیم. شرع مقدس بگه آقا جون در مقام تعارفاتتون تعارف بی جام نکنید، نمیخوای طرف بیاد خونه نگو آقا بفرمین، نمیخوای پول طرف در واقع کالا رو حتما بخوای بگیری به طرف نگو قابل نداره، والا به خودمون خودتونه. شرع مقدس که اینجور چیزا رو هم نمیذاره، چون برسته که بخواد مصلحتی رو تعریف بکنه. بنابراین اولا اگر بخوام مصلحت رو تعریف بکنم کی میخواد تعریف بکنه؟ شرع که اینقدر جدیت داره. یک دو، معنای مصلحت که معلوم مثلا فرض فهم میشه. حالا اگه بخوام ما مصلحت دروغ مصلحت آمیز بگیم، مشکل دوم اینه که سنگ رو سنگ بندی میشه. مصلحت من در تعارض با مصلحت شماست، من بخوام مصلحت خودم رو حفظ بکنم پس یه دروغ میگم، پس جامعه مبتلا به دروغ میشه تحت عنوان دروغ مصلحت آمیز. یعنی در واقع دروغ مصلحت آمیز باعث اشاعه دروغ میشه، چون هر کی مصالحی داره دیگه، هر کی مصالحی داره. وقتی شرع مصلحت رو معلوم نمیکنه، عقلا مصلحت رو معلوم نمیکنن، بلکه هر کسی که گوینده است بخواد مصلحت رو تعیین بکنه دیگه، خب سنگ رو سنگ بنده میشه. سومین مطلبی که بدون میشه، دروغ مصلحت آمیز باعث ستم به دیگران میشه. چهارمین مشکلی که گفتم مباهات در واقع در اباحه در واقع دروغگویی که یکی از محرمات هستش، مباح میشه دیگه، دروغ بگو دیگه با مصلحت آمیز.
از صبح تا شب همه مجتهد مصلحت میشن،
مصلحت آمیز یعنی اباحه محرمات جامعه. چیزی رو که خداوند حرام کرده یک، و در حرمتش خیلی شدت داره دو، من به واسطه یک واژه مصلحت آمیز چیکار بکنم؟ میگم که این جایز است.
این الان موضوع خود شما هم هست،
این موضوع شرعه اصلا، این موضوع شرعه. حالا آقای سعدی هم دفاعی که ازش میکنن همون دفاع وسطه که درسته. میگه آقا هر راست نباید گفت، جز راست نباید گفت، بله ولی هر راست هم نشاید گفت، اینکه یه مبنی عقلایی
لزومی نداره،
لزومی نداره. این در واقع میخواد بگه راست فتنه انگیز هم خوب نیست، راست فتنه انگیز هم خوب نیست. خود سعدی بخواد اینو بگه و در مقام دفاع از او اینو میگن. اما ما در کتابهای اخلاقی چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز بنابراین نداریم. شان مصلحت رو کی بخواد تشخیص بده؟ نه شارع مقدس مصلحتی رو قرار داده و نه عرض به حضور انورتون که اغلا. بعد مصلحت تشخیصش میشه فردی، اون موقع دیگه اشاعه دروغ است، اباحه حرام است، ما یک امر حرام الهی رو مباح میکنیم به جهت حفظ مصالح. بنابراین این هم برای بینندگان عزیز که ما چیزی رو دروغ مصلحت آمیز نداریم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. جای بسیار توجه و تذکر داره، این تیکه رو بهش خیلی بپردازیم. ذیل دومین ویژگی جامعه مهدوی بعد از اینکه سخاوت رو ما آموختند به صداقت رسیدیم. از خوبی های صدق و از تعریف صدق و از ویژگی های صدق چندین جلسه بر ما صحبت فرمودند و حالا آمدیم سراغ مذمت کذب و دروغ و ویژگی هاش و شؤون مختلفش. از جمله اونها فرمودند که تفاوت خیلی ظریفی داره توریه با دروغ مصلحتی و الان برای اولین بار شاید به این دقت بررسی شد و راجبش صحبت شد. من تا حالا نشنیده بودم این شکلی، چه توریه رو و چه دروغ مصلحتی رو. شاید بارها باور کرده بودیم که دروغ مصلحتی وجود دارد، اما الان متوجه شدیم که در اون جایی که خطر وجود داره و اجبار وجود داره باید توریه کرد. باز هم دروغ اجازه نداریم بگیم.
نه، توریه مثلا راست ده، از مصادیق راست ده. چون من دارم کلامو در همون چیزی که عقیده‌مه دارم بیان میکنم.
من یه مثال میزنم، شما اگر صحیح عرض میکنم تایید بفرمایید. مثلا حاکمی آمده در جایی سوال میکنه آقای علوی کجا هستند؟ کنار تو هستند. من از این اتاق بیرون برم در اتاق دیگه‌ای قرار بگیرم بگم الان کنار من نیستند، این دروغ نیست و این توریه است. اما دروغ مصلحتی اساسا در دین ما هیچ مجوزی براش صادر نشده و اگر گفتیم دروغ گفتیم، مرتکب گناه کبیره شدیم. خدمت شما خواهیم بود. 3720 هم منتظر حتما کلی فرمایشات و سوالات شما هستیم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از فرمایشات مفید سازنده که میتونه سبک زندگی ما رو حداقل اینه که از خیلی از بدیها حرس کنه و پاک کنه و انشالله تو مسیر صحیح بتونیم زندگی کنیم.
بنابراین جنبندی مطلب گذشته، دروغ مصلحتی تحت این شرایطی نداریم. یک، توریه هم امر ابتدایی نیست که من برای حفظ نظام زندگیم توریه کنم. توریه در مقام سواله که نمیخوام حرمت سوال کننده رو بشکنم، یعنی بهش بی احترامی بکنم و در این حال هم نمیخوام اسرار زندگی رو بگم، در این مقام توریه میکنم. اما یک بحث در واقع خیلی در واقع به نوعی مهمه در دروغ. حالا تا اینجا هرچی گفتم به نظرم میاد که خوب بود، مهم بود، ولی
خیلی مهم.
این یکی خیلی بلواش بیشتر از دیگرانه. مثلا یه عده‌ای به واسطه این شنیده‌ای که دارن برای خودشون مجوز قائل میشن که خب میشه به زنمون دروغ بگیم، اون بحث دروغ به زن آیا جایزه یا جایز نیست. در شرع مقدس با تمام محسناتی که صدق داره، که گفتیم صدق از اوصاف خداونده، عامل ستایش پیامبرانه، ملاک ارزش گذاری انسان، میگم به نمازش دیگه نکن، به روزش نمیدونم صادقی هست یا نه، راستگو محبوب خداست، خدا دوستش داره، در قیامت نزدیکترین فرد به رسول خدا آدم راستگوه. خب این محسنات صدقه و در این حال آثار زیانباری که برای دروغ وجود داره. خداوند دروغگویان رو تهدید میکنه، خدا دروغگویان رو لعن میکنه، اونها رو تحت سرپرستی شیطان قرار داده، خداوند اونها رو هدایت نمیکنه، دروغگویان معاد باور نیستن، خدا باور نیستن. دروغ نشانه از نشانه های نفاق با این آثار زیانباری که برای دروغ وجود داره از طرفی، و اون محسناتی که برای صدق وجود داره از طرفی. وقتی به شرع مقدس رجوع میکنیم چند مورد میگن دروغ گفتن جایزه، با همه بدی که داره میگن دروغ گفتن جایزه. بنابراین اولا ما یه نکته رو یاد میگیریم، اون این که حرمت دروغ به حسب ذاتش نیست، بس در عوارضشه. اگر اون عوارض وجود نداشته باشه میشه گفت. حالا ببینیم که کجاها میشه این دروغ رو گفت. آنچه که مسلمه این سه مورده، بعد یه مورد ما در آخر اضافه میکنیم. قال رسول الله لا یحل الکذب الا فی ثلاث، جایز نیست دروغ گفتن مگر در سه مورد. خدا وکیلی کسانی که این بحث رو تقطیعش نکنن،
کامل گوش کنن،
کامل گوش
و کامل هم
اگه بخوان جای درجش کنن تقطیع نکنن، که خب واقعا خلاف شرعه، چون میخوان مردم چیز یاد بگیرن، ولی میشد که به راحتی مطلب رو بیان نکنه. من بعید میدونم کسی تا حالا این بحث رو تو تلویزیون مطرحش کرده باشه، ولی ما داریم مطرحش میکنیم برای که مردم بدونن که آقا جون اون جایی که گفتن دروغ جایز کجاست اصلا. لا یحل الکذب الا فی ثلاث، جایز نیست دروغ گفتن مگر در سه مورد. یحدث الرجل امرأته لیرضیها، در گفتگوی مرد با همسرش یعنی زنش برای که او رو راضی کنه. ول کذب و فل حرب، دروغ در جنگ. ول کذب و لیصلح بین الناس، و دروغ گفتن در جایی که بخوایم بین دو نفر چیکار بکنیم، مصالحه ایجاد بکنیم، اصلاح ذات بین بکنیم. که بگم مسلم این سه مورده در اکثر منابع عامه و در تمام منابع شیعه در رابطه گفتگوی بین زن و شوهر فقط دروغ مرد به زن رو مطرح کردن. برخی از منابع اهل سنت گفتگوی زن با مرد هم که دروغ بگی اونم مطرح کردن، ولی این مورد در واقع از حضورتون که
تایید نیست،
تایید نشده، یعنی روایتش روایت ضعیفیه. حالا برای این سه مورد وجود داره. حالا ما موارد یک به یک بررسی کنیم.
اون چهارمش که الان نمیفهمم،
با آخر جلسه، یعنی حالا نمیدونم این جلسه بشه یا جلسه بعد، آخرش خواهم گفت. اولیش اینه که مرد به زن دروغ بگه، این میگن جایزه. اولا میگن جایزه، نمیگن واجبه، که یعنی حتما باید بگی که درست شو. نمیگن که مستحبه، اگه گفتی ثواب میبری که. پس وقتی میگن واجب نیست، مستحب نیست، جایزه، یعنی اگه ناچار شدی، اگه ناچار شدی. پس در یک حیرتی آدم میتواند به همسرش دروغ بگه، یه حیرتی اتفاق افتاده باشه، چون اولا نگفتن واجبه، سنتو مستحبه. حالا بین همه فقها و همه دانشمندان علم اخلاق این سه مطلب قطعی است که نمیتوان در این سه مطلب به زن دروغ گفت. یک، در رابطه با تکلیف و وظیفه مرد نسبت به زن نمیشه دروغ گفت. یعنی با دروغ گفتن مرد نمیتواند شانه خالی بکند از مسئولیتی که نسبت به زن داره، پس در این مورد نیست.
حقوق زن خلاصه،
تکلیف زن، تکلیف مرد نسبت به زن. این یک. دو، با دروغ گفتن نمیتوانه حقوق زن رو از بین برد. من یک تعبیه بکنم، یک دروغ بگم که حق زن از بین بره، این رو هم گفتن جایز نیست. پس دروغ گفتن نه در محدوده تکالیف مرد نسبت به زن است و نه در محدوده حقوق زن بر مرد، نه به معنای زیر پا گذاشتن حقوق زنه و نه به معنای شانه خالی کردن مرد از تکالیفش نسبت به کیه؟ زن هسته.
چی مون دیگه آجابا؟
تقریبا چی نمیمونه؟ تقریبا یه مغازله ای سالا خواهم گفت. سومین چیزی که قطعا آیان میگن نمیشه دروغ گفت در اون موارد و گفتگوی بین زن و مرد که زن نسبت به اون حرفها در واقع شناخت نسبت به مرد پیدا بکنه، در جلسه خواستگاری
اصول شناخت،
در جلسه خواستگاری مرد حق نداره دروغ بگه، نه نسبت به اینکه کجا درس خونه، نه نسبت به اینکه عرض به حضورتون که شغلش چیه، نه نسبت به امراضی که داره، نه نسبت به عرض به حضورتون که خانواده‌اش کی هستن، نسبت به هیچ، چون اینا امنیت زن رو از بین میبره. و زن نمیتونه درست تصمیم بگیره.
هر جا میتونست دروغ یه فایده‌ای داشته باشه شما استثناء فرمودید.
خب اینو که شرع مقدس استثناء کرده. شاید ببینید توجه به این مطلب نکردم و مثلا زنها میگن خب پس مردا که میتونن، این چه دینیه؟ نه این دین درسته، کارش کارش درسته،
ماها بد
ما بلد نیستیم. پس من نه با اینکه شرع مقدس گفته دروغ به زن جایزه، نمیتونم تکلیفم و نسبت بهش انجام ندم، نمیتونم حقوقشو ضایع بکنم و نمیتوانم تصویری از خودم بسازم که اون نتونه درست راجع به من قضاوت بکنه. درست رو پس من در جلسه خاصگاهی نمیتونم بزن دروغ بگم، بیا ها دروغ میگم ازدواج میشه بعدم درست بشه کی همچه هم زده؟ اصلا یه همچه هم وجود نداره، اصلا یه همچه هم وجود نداره. حال کجاست؟ بعدم من در اول قضیه گفتم که خب میگن جایزه، نگفتم که واجبه، که میگن جایزه، نگفتم که مستحبه، که این چهارتاره که کنار هم بذاره میبینید تقریبا اینجا نمونه که بشه دروغ گفت. مگر چی؟ مگر این که زن از شوهرش یک خواسته ای داشته باشه که این خواسته فراتر از تکلیف مرد نسبت به اوست و فراتر از حقوق زنه و مرد در توانش نیست انجام بده. پس یا خواسته ایست که جزء حقوق زن نیست و جزء تکالیف مرد نسبت به زن نیست، یا هست ولی مرد توانش رو نداره و اینم میدونه، یه خواسته چشم هم چشمیه، یه همچی خصوصیتی. در اینجا میگن این که برای این که زن مثلا یا عروسی پسر خالمه، همه چه کردن تو هم که حقوقت 2,000,000 تومنه، یک مدتی هم هست نگرفتی، دو میدونم هم بدهکار هستی، سه الا للا من این سرویس طلا رو میخوام که 3,000,000 تومن قیمت شه. خب اگه یه هم محکم به زن بگیم نه، خب زندگی تلخ میشه، تلخ میشه دیگه، طبیعیه دیگه، تلخ میشه. خب بهش بر میخوره، احساس میکنه که در اون زندگی نقشی نده. اینجا میگن اگر نتوانستی راه حلی رو چیز بکنی، یه وعده غیر واقعی بده، اشکال نداره. حالا انشالله ما مثلا فرض کنید این اوضاع اقتصادی که تو، منم انشالله چیز بکنم.
حالا یه نکته خیلی پنهان،
ببینید منم انشالله چیز بکنم، هنو چیز نگفتم، منم انشالله چیز بکنم، یه وعده است برای حفظ استحکام خونه است، اونم نسبت به خواسته زن که اولا در حقوقش نیست، در زمره تکالیف مرد نیست، یا اگر هست در توان مرد نیست. خب اگه یهو بزن بگی آقا بکنم چه وضعیتیه، نه باشه انشالله عوض منم چیز میکنم. توجه فرمایید چی شد؟ من عوض بخوام فرمایید شما رو قطع کردم.
نه کاملا شنونده بودم و با تمام وجودم. بله. یه نکته خیلی پنهان و قشنگی تو فرمایشتون بود غیر از این وعده، اون همین که 3 تا نکته فرمودین: حقوق مرده کمه و شرایطش چیز نیست، بدهکارم هستن، مشکلاتم دارن، خانوم اومده یه خواسته در واقع نابجایی داره. اما شما میفرمایید در برابر این خواسته نابجا هم نمیشه با اون محکم برخورد کرد. نه بگید نه،
باریکلا روال اخلاق اینه،
من این تا حالا این شکلی نشنیده.
بله روال اخلاق اینه، میگه خب اگه بخوام یکی بهش بر میخوره، میگه خب من این همه
خواسته نابجا رو هم ما اجازه نداریم باهاش محکم برخورد.
من این همه دارم زحمت میکشم، این همه قدر ما رو نمیده. نه اینه نیست، اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. من قدر تو رو میدونم، حالا ان شاء الله درست بشه منم یه کارایی میکنم. خب یه کارایی یعنی چی؟ حالا مثلا اون سرویس رو که نمیخرم که چون ندارم که بخرم، که
سرویس بشقاب براش میخرم،
مثلا میخره کارایی میکنم. خب زن هم با بزرگواری از کنار این مطلب رد میشه، نه اینکه نمیفهمه، عاقل بالغ، مادر همسرم، میشه نفهمه، ولی زبان با محبت آدم رو آروم میکنه. درجه میفهمه. این که گفتم میشه دروغ گفت اینه، نه اینکه من مثلا فرض کنید که خانم تلفن میزنه که کجایی دربندم، میگم دعای کمل هستم، دعابوتون هستم. اون این که دروغ محضی که نیست، جایز نیست آدم
نایب و زیاره،
نایب و زیاره، این که دروغ محضی که اینا رو که چون اینا استحکام به خانواده رو از بین میبره. اونی هم که به ما گفتن جایزه بگی برای حفظ نظام خانواده است، اونی هم که به ما گفتن تازه در مقابل خواسته نابیجاست، میگه نه بهش دروغ نگو دلش میشکنه با زبان لگه، حالا شل من یه کاری میکنم آبرومون حفظ میشه، شما نگران نباش، شما گل سرسبد میدید بسه بزن به یک در واقع کانال دیگه که اصلا از اونجا دور بشه. این به معنای این نیست که خدا نکرده ما برای زن شعور قائل نیستیم، نهایت شعور رو قائلیم، اون هم میفهمی که مردش داره چی کار میکنه ولی سکوت میکنه دیگه، یه حال بالاخره نمیتونه دیگه، من یه خدا باشم.
گاهی تو پیام هامون داریم خانومی پیام میدن که من احساس میکنم شوهرم دوستم نداره اما من میگه دوستت دارم، یا من زیبا نیستم به من میگه تو زیبایی. این هم مثل
دومین تفسیری که برای دروغ به زن میگن همینه، مغازله که اولش گفتم ببینیم. دومین تفسیری که وجود داره یه میگن که اون چیزی که رمزه استحکام خانواده است محبته، خانواده بر مبنای محبت اگر در واقع بنا شد این زندگی ادامه پیدا میکنه با همه سختی هایی که وجود داره، چون زندگی بر مبنای محبت فرمولش اینه که زن و مرد یاد بگیرن برای هم زندگی کنن نه با هم. زندگی زن و شویی زندگی اشتراکی نیست، زندگی اختلاطی است. زندگی اشتراکی زندگی دانشجویی است که چند تا دانشجو یا چند تا طلبه تو حجره و خوابگاهشون با هم زندگی میکنن، حالا یه پرس غذا چلو کباب هم که بودیم حالا بیا با هم بخوریم، ولی اینجوری نیست. زندگی زناشویی اختلاط زن و مرد با هم، اینا با هم خلیط میشن، مخلوط میشن، برای هم زندگی جزء هم میشن، به اصطلاح میگن منشون ما میشه. حالا این اصطلاحات فانتزی که به کار میبرن اگه اتفاق بیفته خیلی عالیه، ولی اون چیزی که اتفاق رو ایجاد میکنه محبته. خب محبت هم چیزی نیستش که مثلا فرض کنید در اوان زندگی اتفاق میفته، محبت در فراز و نشیب های زندگی اتفاق میفته. باز زندگی استمرار پیدا بکنه، زن خودش رو نشون بده، مرد خودش رو در سختی ها نشون بده، بعد اینا با هم دیگه چی میشن؟ مودت پیدا میکنن. حالا میگن اون چه که میشه دروغ گفت اینه که در ابتداء زندگی میگن از زن تمجید کن، چون هر موجودی تمجید رو دوست داره، ولی دروغه. روح خانمشون خیلی عالی هستین، ولی دروغه ها، ولی اینو بگو، چون شما نمیتونید از هر آدمی تمجید بکنید. تمجید از ثروتمند، تمجید از قدرتمند، چاپلوسی و تملق حرامه. اما به زن میگی تو بگو مثلا چقدر شما خوشگلی، چقدر شما... حالا واقعا شاید تو باشه ولی اگر نبود چقدر شما زیبایی، به چشم من زیبا میای، همه اینا رو بگو، ولی دروغ باشه میگن اشکالی نداره. یه نحوه مغازله است. چرا؟ چون برای تداوم زندگی محبت لازمه. یک محبت هم چیزی نیستش که بشه همو اول زندگی پیدا کرد. زن و مرد در فراز و نشیب زندگی به دستش میارن، یعنی در اواسط زندگی. میگه حالا اگه نرسیدی به اون اواسط زندگی، امروز روز اول استارته، همون جمله رسول خدا که میفرماد به همسرت بگو من دوستت دارم، به زنت بگو چقدر شما امروز غذا خوب درست کردی، حالا شفته است، مثل من امروز حوس کردم یه غذا اینجوری بخورم، اینا اشکالی نداره. توجه ببینید، اینا میشه تمجید. تمجید در مقابل صاحبان قدرت و ثروت میشه تملق حرام، اما تمجید از همسر
هر چه تملق کنیم از همسر مجازی
اشکالی نداره. من برای اون دروغی که میشه گفت همینه و بیشتر از این نیست.
ما وقتمون تقریبا تمام شد حاج علوی عزیز و سوال باقی موند. من فکر میکنم حالا اگر اجازه بدید جلسه بعد حتما بپرسیم. گاهی سوال میکنند که این خیلی رایج بود تو این چند سالی که تقریبا داریم وارد پنجمین سال برنامه یاد خدا میشیم، بارها تکرار شد که مرد پرسیده بود که من میخوام با مادرم ساعتی رو بگذرونم، و همسرم متوجه نشه آیا مجاز هستم که مثلا این رو خلاف واقع جلوه بدم یا مثلا به شکلی خارج شم از این. حالا راجع به این موضوع زیاد سوال بود، بالعکسش هم بود که خانم ها پرسیده بودند که آیا ما میتونیم مثلا ساعتی رو با خواهرمون، با دوستمون، با مادرمون بگذرونیم و به همسرمون نگیم. حالا راجع به اینها اگر فرصت شد صحبت کنیم، چون باز شد باب ازدواج و باب زندگی که در اون زن شوهر چه حرفهایی رو میتونن به هم بزنن. اما جنبندی امروز ما و این جلسه از یاد خدا این که این مذمت‌های دروغ رو که داشتید برمی‌شمردید، فرمودید دروغ مصلحتی اساساً وجود نداره اما هر راست نشاید گفت، این یک نکته بسیار مهم. توریه رو هم که کاملا فرمودید، سه مورد رو پیامبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم که میشه دروغ گفت در اونها، جایز هست. دروغ در جنگ، دروغ برای اصلاح بین دو نفر، دروغ مرد به همسر. مرد به همسر هم سه جا امکان نداره دروغ بگه، این رو شرع باز استثناء کرد. تکالیف مرد نسبت به زن، حقوق زن پایمال بشه، و سوم هم اصول اساسی شناخت مرد که خودش رو یک شخص دیگری جلوه بده مرد برای زن. این سه تا هم استثناء شد. مان دو جا، یکی این که مثلا خواسته ای خانوم از مرد داره، به او قولی بده که انشالله در آینده مثلا انشالله گشایشی بشه و من برای تو مهیا خواهم کرد، و دومیش در تعریف و تملق خانومش،
به جهتی که در واقع محبت رمز استحقاق و محبت اول زندگی ایجاد میشه در فراز و نشیبه. یعنی اگه واقعا زن و شوهر بخوان عاشق هم باشن، در کوران زندگی کنار هم قرار گرفتن عاشق هم میشه. والله اگه مثلا مرد سختی پیدا کرد بعد زن میگه خب ما رفتیم دیگه، پای تو چه محبتیه؟ ولی خب برای شروع میگن خب محبت اگر به اون حد نیست خب میشه تمجید کرد، اگرچه تمجید از صاحبان و قدرت به ثروت حرامه، تملق از زن حرام نیست، میگن اشکال نداره.
خیلی ممنونم از تشریف فرمایی و لطفتون، از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و دعا میکنم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. حاجا خیلی ممنون، ارادتمندم، زنده باشید.
پشت هر کوه بلند سبززاری است، پر از یاد خدا.